ساعت 10. اینجا ایران است. رادیو جوان.
با استقرار جمهوری اسلامی ایران که نتیجه انقلاب اسلامی است، مأموریت سیاسی اسلام به نحوی نهادینه شد که تاکنون بی‌نظیر بوده است. از سخنان پروفسور آندریا مایر، اسلام شناس و متخصص الهیات مسیحی.
تیغ مردان خورشید در مشت، بوسوی شب تیره را کشت. یک زبان زندگی، یک زبان مرگ، ذوالفقاری سخنگوی در مشت. قومی از زخم و خون، نسل در نسل، از سوار جنون، پشت در پشت. قومی از زخم و خون، نسل در نسل، از سوار جنون، پشت در پشت. کوله بر پشت و سجاده در پیش، جاده در پیش رو جاده در پشت. مهر پایان مرداب در دست، حکم آغاز طوفان در انگشت.
مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام مثل عطر گلهای بهاری است، کسی نمیتوانه جلو اون رو بگیره. نسیم روح افزا و روان بخشی است که همه جا رو به خودی خود میگیم.
کوله بر پشت و سجاده در پیش، جاده در پیش رو جاده در پشت. مهر پایان مرداب در دست، حکم آغاز طوفان در انگشت.
اینجا رادیو جوان.
آن روزها به امروز اندیشیدند، برای بهتر بودن، پرثمر بودن، مفتخر بودن، نامدار بودن.
عزمشان جزم شد،
یک صدا آرمانهایشان را فریاد زدند
تا تجلی اراده یک ملت،
به فجر رسید. میدان آزادی.
اهالی ایران زیبا و سربلند، سلام. در هشتمین روز دهه فجر و 19 صبح بهمن ماه همراه ما باشید در میدان آزادی. امروز یادآور بیعت تاریخ ساز همافران نیروی هوایی ارتش با امام خمینی رحمت الله علیه است. روز نیروی هوایی رو شما و خانواده بزرگ نیروی هوایی کشور تبریک میگم. تا حوالی 10:45 با شما هستیم در میدان آزادی. از طریق رادیو جوان میخوایم در میدان آزادی از ظرفیت‌های فعالیت یافته و توانمندی‌های بالقوه ایران عزیز در عرصه‌های علم و فناوری صحبت کنیم، مثال‌هایی بزنیم که توی زندگی روزمره‌مون باشون مواجه میشیم. در میدان آزادی صحبت از رویش ها و فرصت هاست. بله، امروز هم میخوایم صحبت بکنیم در خصوص یکی دیگه از حوزه هایی که به لحاظ دانش و فناوری توی کشور ما رشد پیدا کرده، توسعه پیدا کرده و البته توی زندگی من و شما هم اهمیت خیلی زیادی داره. موضوع دارو هست و میخوایم در خصوص بازار دارو صحبت بکنیم. میدونی یکی از بزرگترین بازارهای دنیا هست حوزه دارو و خب از اساسی ترین نیازهایی هستش که بشر داره و هر موقع نیاز به دارو پیدا بکنه، اگر خدای نکرده مریض بشه، ممکنه حتی تا اون فرش زیر پاش رو هم اگر نتونه هزینه‌اش رو تامین بکنه مجبور باشه بفروشه. خب قانون اساسی هم از ابتدای انقلاب این موضوع رو در نظر گرفته بود و در اصل 29مش سلامت رو یک حق تلقی کرده که دولت موظف از محل مشارکت‌های مردم و بودجه‌ای که داره بیاد و برای تک تک افراد کشور این رو تأمین بکنه. دارو هم یکی از اجزاء مهم هست برای تأمین سلامتی، به ویژه وقتی پای درمان پیش میاد و در میون میاد. و خب یه طرف داستان این هستش که دولت و حاکمیت این موضوع رو به عنوان یک حق تلقی بکنه و تمام تلاشش رو بکنه برای تأمین هزینه این موضوع. یه طرف دیگه داستان این هستش که بتونیم خود اقلام دارویی رو که خیلی وقتها به دست آوردنش به سادگی نیست، این رو بتونیم تأمین بکنیم. و این طرف دومی که راجع بهش صحبت کردم برمیگرده به موضوع دانش و فناوری. ما جز معدود کشورهایی هستیم که تعداد زیادی از داروهای مورد نیاز خودمون رو داریم خودمون تولید میکنیم. گفتن در برنامه‌های قبلی میدان آزادی که مثلا کشور عراق که جمعیتش نصف ماست، یک عددی هلوش 20 میلیارد دلار سالیانه داره دارو وارد میکنه. این عدد تو کشور ما که جمعیتمون دو برابر عراقه، برای دارو شاید به 2 میلیارد دلار برسه. با هم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم، مهمونای عزیزی به جمع اضافه میشن، راجع به این موضوع میخوایم صحبت بکنیم.
در مسیر پیروزی از ابتدای انقلاب با تکیه بر استقلال آمدیم در میدان آزادی. خاطره حماسه همدلی یک ایران را در میدان آزادی مرور خواهیم کرد.
میدان آزادی.
خب از ابتدای دهه فجر امسال پویش جشن ایران به همت رادیو جوان شروع شده. همتون میتونید بخشی از این پویش باشید و بخت خودتون رو برای بردن جوایز ارزنده امتحان بکنید توی این پویش. برای شرکت توی این پویش کافی خاطره ها و عکس های خودتون از جشن ها و راهپیمایی های دهه فجر سالهای قبل توی یکی از پیام‌رسان های بومی ایرانی مثل بله، مثل ایتا، مثل آیگپ برامون بفرستیم به شماره 0920 88 75 162. یه بار دیگه بگم 0920 88 75 162. من خودم الان این سرودو که شنیدم یادم افتاد که توی دوران مدرسه ما تو ایام دهه فجر میشد یک فضای خیلی خوبی میشد. اینو دارم میگم اگه مسئولین محترم برنامه قرار جایزه بدن، منو هم تو این قرعه کشی یا جایزه دادن شرکت بدن. بالاخره منم این خاطره رو دارم مثل خیلی دیگه که تو ایام دهه فجر توی مدرسه یک شور و یک هیجانی برپا میشد و از جمله اجرای سرود توی برنامه‌های دهه فجر وجود داشت و یکی از سرودهایی هم که اجرا میشد خیلی وقتا همین سرودی بود که الان داشت پخش میشد. خیلی برای خود من خاطره انگیز بود. شما هم میتونید خاطراتی که دارید از ایام دهه فجر رو برای ما بفرستید تا توی این پویش شرکت بکنیم. یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم با مهمان اول برنامه، در خدمت شما هستیم.
از خواهی چش تو مست تیرایش تو من دلم میره واسه این همه آرامش تو خاک تو سرمه ی چشم عطر تو عطر بهش میشه از خوبی تو تو عبد قصه نوش ایران ایران به تو وصل تنم ایران ایران ز تو پرسمنم تو جون دارم ز تو دل نکنم ایران 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 وطنم ایران ایران به تو وصل تنم ایران ایران ز تو پرسمنم تو جون دارم ز تو دل نکنم ایران 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 وطنم ای تو گهواره من ای پر آوازه من هر کجا میرم باد من و تو وصل همی مردمی این همه پاک همه هم نسلای خاک چه غروری دارم من و تو هم نترنی
10:11 داریم در میدان آزادی در خصوص فناوری‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی تو کشور ما بیشتر توسعه پیدا کردن صحبت می‌کنیم. برنامه امروز میدان آزادی رسیده به بحث دارو. روی خط ارتباط ما جناب آقای دکتر سید حمید خویی، رئیس محترم مرکز رشد فناوری فراورده‌های دارویی در دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید به میدان آزادی.
سلام علیکم، روز عالی بخیر خدمت استالی و همه شنوندگان برنامه. عرض ادب و سلام و احترام دارم و در خدمتتون.
زنده باشین، بزرگوارین. آقای دکتر، ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که ما بعد از انقلاب توی کشورمون تو حوزه‌های مختلف چه اتفاقی برای صنعت و دانش و فناوریمون افتاده، از جمله حوزه دارو که میگن موفقیت‌های زیادی کسب شده. شما حتما توی مرکز رشدی که حضور دارید و احتمالاً جوان‌ها، شرکت‌ها و فعالین این حوزه هم اونجا خیلی رفت آمد دارن، نمونه‌های خوبی رو میتونید به شنونده‌های ما معرفی بکنید. ما سراپا گوشیم بشنویم که آخرین دستاوردهایی که میشه ازش صحبت کرد خاصه در حوزه دارو و داروهای با فناوری پیشرفته چی هستن.
عرض می‌کنم که به قطع و یقین پیشرفت صنعت داروسازی ملی بعد از انقلاب، بعد از انقلاب اسلامی ایران، یکی از درخشان ترین و با شکوه ترین پیشرفت های صنایع ملیمون در 14 اخیر بوده. ما قبل از انقلاب در کشور کمتر از 20% داروها رو در داخل کشور می ساختیم. میشه گفت که اصولا به جز 3-4 شرکت داروسازی که عنوان شرکت های ایرانی داشتند، تعدادی شرکت ها شعبه های شرکت های چند ملیتی داروی خارجی در ایران بودند.
بله.
و بیش از نیمی از داروها، حدود 60% داروها از طریق واردات تأمین می شد. بعد از انقلاب و تقریبا همزمان با آغاز تجاوز نظامی رژیم صدام به کشور ما، شرکت های چند ملیتی ایران رو ترک کردند و شعبه هاشون رو بستند. تحریم اقتصادی شروع شد. در اون شرایط همکاران داروساز ما دست به دست هم دادند و کمر همت بستند و یه صنعت ملی داروسازی رو در کشور رقم زدند و در یک بازه زمانی کوتاهی موفق شدند که بیش از 93% داروهای مورد نیاز کشور رو در داخل کشور تولید کنند و این به تمام معنا یک جهاد و یک شرط معجزه بود. خیلی اتفاق
بزرگی است. 93% داروهای مورد نیاز،
93% مورد نیاز در کشور با فرایند تولید ملی تولید شد، یعنی نه تحت لیسانس شرکت‌های خارجی. و بازار داروی ایران در حقیقت تأمین شد، دچار تنش، دچار لرزه، دچار عرض میکنم که بحران نشد. و این شاید یه چیزی بود که ارزشش در حقیقت قابل مقایسه با ارزش دفاع مقدس رزمندگان اسلام در جبهه‌های نبرد بود، برای اینکه بالاخره دوا اگر نبود طبیعتاً عملیات جنگی هم دچار اختلال می‌شد. تأمین داروهای مورد نیاز یکی از شرایط اساسی موفقیت‌های نظامی در میدان‌های جهانی.
بله دقیقاً.
ما در همین مرکز رشدی که از سالی اشاره فرمودین چیزی حدود 27 سال پیش اولین فراورده دارویی که با فناوری بیوتکنولوژی یا ریکامبیننت دی ان ای اصطلاحا بهش میگن مهندسی ژنتیک ساخته شد و به بازار ایران عرضه شد. در اون مقطع ایران پنجمین کشور دنیا بود
بله.
که به این فناوری دستیابی پیدا کرد و تونست محصولات با فناوری بسیار پیشرفته بیوتکنولوژی رو اولین محصولی که در همین مرکز ساخته شد و برای درمان بیماران ام اس به کار رفت محصول اینترفرون بود.
بله. کسی این فناوری رو به ما داد از خارج کشور یا خودمون ایجاد کردیم؟
نه نه همش تو ایران ساخته بله. شد، به طور کامل در ایران ساخته شد. و پدیده‌ای که میخوام بگم که شاید کلید رمز این موفقیت بود خودباوری نسل جوان بود. جوانهایی که خودشون رو پیدا کردند و باور کردند که میتونن کارهایی بکنن کارستان. در سالهای آخر جنگ که رژیم صدام جنگ افزارهای شیمیایی رو در سطح بسیار وسیعی به کار برد، در زیر زمین دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در همین فضایی که ما الان در امیرآباد در کارگر به عنوان مرکز رشد فعالیت میکنیم، بعضی از همکارای داروساز ما شبانه روز کار کردن تا تونستن آمپولای آمیل نیتریت رو به عنوان ضد سم جنگ افزارهای شیمیایی نیتریت سیانوره که عراقی ها به کار می بردن تولید کنن و از اون به بعد تلفات این بمباران های شیمیایی به شدت کاهش پیدا کرد.
بعضی از
همکارای ما 7 ماه از محل کارشون بیرون نیمدن و خونه نرفتن و شبانه روز کار کردن تا بتونن این آمپول آمیل نیتریت رو در دانشکده داروسازی تولید کنن و در حقیقت جلو تلفات بمباران‌های شیمیایی رژیم صدام رو بگیرن. بعد از اون هم باز این نسل جوان خودباور کارهایی واقعا معجزه‌آسا انجام داد. یکی از شرکت‌هایی که الان پیش ما در مرکز رشد فناوری‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالن، اینا 10 تا از دانشجوهای جوان دانشکده داروسازی بودن از شاگردای ما که هر کدوم یکی از افراد خانوادش رو یکی از عزیزانش رو به دلیل بیماری سرطان از دست داد، با هم نشستن دور هم و قرار گذاشتن که یک کارخونه تولید داروهای ضد سرطان تولید کنن.
آفرین.
بچه های جوانی که تازه فارغ التحصیل شده بودن از دانشگاه و همت کردند و شرکتی رو راه اندازی کردند و در مرکز رشد مستقر شدند و الان یکی از بزرگترین تولید کننده های داروهای ضد سرطان کشور که بعضی از داروها رو انحصاری تولید میکنن و بعضی از داروها رو برای اولین بار در ایران تولید کردن همین شرکت داروسازی این دوستان جوانه. که جالب هم است که با گذشت حدود 10 سال از آغاز فعالیت اینا همون دوستی و همون همراهی و همون همکاری و همون همدلی رو عیناً حفظ کردن.
خیلی جالب. یعنی آقای دکتر این عزیزان دانشجویان تازه فارغ التحصیل شده هر کدومشون تو اعضای خانواده و دوست و فامیل و آشنا یک نفر رو به خاطر سرطان از دست داده بودن و با این انگیزه اومدن الان یکی از بزرگترین مجموعه های
و الان همون داروهایی رو تولید میکنن که میگن اگر اون روز بود ای بسا اون عزیز ما از دست نمیره.
عجب. و من الان در این لحظه میخوام بگم که نویسنده های محترم، کارگردان های محترم تلویزیون و سینما کجایید که سوژه های به این زیبایی و مهمی وجود داره؟ و من اگه فکر میکنم یه دونه فیلم خوب با پرداخت خوب از این ساخته بشه هم میتونه نشون بده اهمیت این خودباوری رو و تلاش برای رسیدن به اهداف رو و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در معرفی دستاوردهای و چقدر مخاطب داره. من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع کردم استاد عزیز.
ما باز یکی دیگه تجربه موفقمون دو تا از دانشجوهای جوان داروسازی از شاگردای مرحوم استاد دکتر شفیعی که از چهره های ماندگار داروسازی کشور بودن، اینا رو استاد تشویقشون کرد که ببین مواد اولیه داروهای ضد سرطان تولید کنی.
بله.
آمدن در این فضای مرکز رشد یک عرض میکنم که کنار در یه فضای کوچیکی بود که شاید مثلا 40 متر بیشتر نبود، بیشتر محل حالت انبار داشت. براشون یه جایی درست شد و شروع کردن به کار کردن. الان عرض میکنم که بعد از 10-11 سال شرکت تولید مواد اولیه داروی پارسیان از کارخونه های از شرکت های معظمی هست که بخش مهمی از مواد اولیه داروهای ضد سرطان مورد نیاز کشور رو تأمین میکنه و حتی به کشورهای خارج هم صادرات داره. بعد تو مرحله بعد گفتن خب حالا این مواد اولیه که درست میکنیم خودمون تبدیل به داروی ساخته شدهش کنیم، یه شرکت دیگه درست کردن که داروهای اصطلاحاً فینیش پروداکت یا محصول ساخته شده رو ساختن. بعد دوباره تو گام بعد شروع کردن به تولید داروها، فراورده های پپتیدی که یه تکنولوژی بالا و خاصی هم داره. یعنی جوان وقتی خودش رو باور کنه دیگه حد ایستایی برای پیشرفتش و برای تعالی و تکاملش وجود نداره، تا بی نهایت میتونه رشد کنه. و این اتفاقیه که خوشبختانه در دههای گذشته در کشور ما به وفور افتاد. جوانایی که خودشون رو باور کردن، توانمندی‌های خودشون رو کشف کردن، به این یقین رسیدن که هیچ چیز کمتر از بیگانگان ندارند و خدمتی بزرگ به این مردم و این آب و خاک و این سرزمین انجام دادن.
بله، من میخوام خواهش کنم یه خورده روی این بحث خودباوری صحبت کنم، چون میدونی آدم حس میکنه این روزا خیلی ها دارن سعی میکنن که به ویژه جوانهای کشور ما این رو القا بکنن که نه، شما نمیتونید، این کار کار خارجی هاست، شرایط خیلی بده، شرایط جوری که اصلا نمیشه تکون خورد. و با این در واقع القاعات و با این جریان انگار که میخوان این حرکت کشور رو در مسیر پیشرفت بهش خدشه وارد کنن، متوقفش کنن، برعکسش میکنن. البته که یه مشکلاتی هست، یعنی مشخصا، ولی این نگاه کجا که مثلا از دل مشکلاتی که گفتین، فرمودین شما که عزیزانی بودن کس و کارشون، دوستانشون بیمار بودن به خاطر سرطان، جانشون از دست دادن، اومدن این نگاه رو آوردن به سمتی که با خودباوری تبدیلش کردن به یک ارزش افزوده، و حالا خب ما میبینیم تو فضای فعلی میخوان جوانها رو ناامید کنن. آقای دکتر، شما استاد دانشگاه هستین و با جوانها سر و کار داشتید و دارید و تو مرکزی که داشتین جوانهای نخبه زیادی رو تونستین پرورش بدین و به یک نقطه‌ای برای کشور برسونین. الان شما برای جوانهای ما اگه بخواید مشخصا و مستقیم پیام بدین و صحبت بکنین، فکر میکنین آیا میتونن تو شرایط فعلی این پیشرفت رو ادامه بدن و برای خودشون، نزدیکانشون و برای کشورشون توسعه و افتخار بیافرینن یا خیر؟ در خدمت شما هست.
ببینین، ما در مرکز رشد فناوری داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی دو دهه گذشته بیش از 70 محصول دارویی با فناوری پیشرفته ساختیم و همه اینها رو جوانای زیر 40 سال ساختن. همه اینها رو بدون استثنا.
بله.
جوانهایی، یعنی فناوریشون، فرایند تولیدشون، عرض میکنم که تجاری سازیش رو، همه رو جوانهای بین 25 تا 40 سال ساختن.
70 تا داروی های تک خیلی حرفه.
بله بله، ما کاملا درسته، یعنی عددی میگیم، دوستانم یه عددی میشنون، ولی فراورده های های تک هر یه دونش خودش عظمته.
بله.
و هر دونش خودش واقعا یک ارزش افزوده عظیمه. میخوام عرض بکنم در پاسخ سوال هست عالی که اگر دوستان جوانی که این برنامه رو میشنوند تاریخ ایران رو بخونند، در جای جای این تاریخ با این حقیقت روبرو خواهند شد که هیچ هوشی در تاریخ بشر بالاتر از هوش ایرانی نیست وقتی که درست مدیریت بشه.
بسیار عالی.
یعنی در تاریخ ایران، هر جا که ایران در حقیقت هوش ایرانی درست مدیریت شد، اصلا نقش رهبری کننده کاروان دانش و بشر رو شاید خیلی از جوانای ما ندونن که قدیمی ترین دانشکده طب اروپا دانشکده پزشکی پاریسه که نزدیک 600 سال خدمت داره و در سرسرای دانشکده دو تا مجسمه بزرگه که یکیش مجسمه بوعلی سیناست.
بله.
و این نشان وامداری طب غرب به طب اسلام و طب ایرانه.
بله.
یا مثلا همین الان اگر دوستان در گوگل سرچ کنن آرم جامعه داروسازان انگلستان دو تا تصویر داره که یکیش تصویر ابن سیناست که باز همین پیام رو میده، یعنی این آب و خاک همیشه ظرفیت تولید بزرگانی و قواره ابن سینا و رازی و فارابی و دانشمندان پیشتاز عرض میکنم که در سطح جهان نه در سطح ایران همیشه این استعداد رو داشته، به شرطی که جوانا خودشون رو باور کنن و این هوش و دانش درست مدیریت بشه و بسترسازی بشه برای این که بتونن ایده های خودشون رو تبدیل به محصول بکنن و تجاری سازی بکنن.
انشالله. آقای دکتر سید حمید خویی، استاد محترم، رئیس مرکز رشد فناوری فرهادهای داری دانشگاه علوم پزشکی تهران، ما از صحبت با شما واقعا سیر نمیشیم و لذت میبریم از شنیدن صحبت‌های شما که تجربه این مسیر پر افتخار هستش. اگه اجازه فرمایید یک بخش کوتاه بشنویم، برگردیم قسمت پایانی صحبتمون با آقای دکتر خویی رو هم در خدمت ایشون خواهیم بود.
خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، تویی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون، تو وجوده همه امید، تویی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید، تو وجوده همه امید، تویی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید، تو وجوده همه امید، تویی از تمام خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی
این جانب مصطفی حسنی 41 ساله از استان خراسان رضوی شهرستان محولات روستای عبدالآباد می باشم. خاطره ای که من از سالهای گذشته در دهه مبارک فجر دارم اینه که در کلاس سوم راهنمایی من مبصر بودم. اون زمان برای تزیین کلاسهای درس مسابقه ای گذاشته بودند که هر کلاس که جذابتر و قشنگتر تزیین شده باشه جایزه بدن. ما بچه های کلاس با هم تصمیم گرفتیم که هر طوری شده تو این مسابقه برنده بشیم. با سعی و تلاشی که کردیم کلاس ما علاوه بر این که در مدرسه اول شد در شهرستان نیز برنده شد و قرار بود که مدیر آموزش پرورش شهرستان از کلاس ما بازدیدی داشته باشند. بعد از بازدید ایشون جایزه ویژه‌ای که اردوی رفتن به مشهد مقدس و زیارت علی ابن موسی رضا بود را تقدیم من و همکلاسی‌ها کردند. ما هم از این جایزه خیلی خوشحال شدیم و تقدیر رو تشکر کردیم. این بود یک خاطره خوب که من از دهه فجر انقلاب اسلامی داشتم. تشکر از برنامه خوبتون.
فرق چوب و عود را آتش معلوم می کند، هر دو دود می کند، اما یکی راه نفس را می بندد و دیگری فضا را معطر می کند. خشم همان آتش است، ببین چوبی یا عود. من معتقدم پرچم ما چیزی فراتر از پارچه و جوهر است. این یک نماد شناخته شده جهانی است که مخفف آزادی است. این تاریخ ملت ماست و با خون کسانی که در دفاع از آن جان باختند مشخص شده. امروز یادآور روزهایی است که نهال نوپای انقلاب با خون هزاران لاله در عمق زمستانی تاریک و سرد و سخت به بار نشست.